بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا یدبر و آیاته ولیتذکر اولو الالباب و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب از عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب ردوها علیه فتفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان وألغينا على كرسيه جسدا ثم اعناق. نظر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه صاد میباشد. دیروز آیاتی مطرح بود که خداوند سبحان سخن از داوود نبی مطرح فرموده بود، خصوصیاتی از این پیغمبر مطرح شد. تکیه کلام در توصیه ها به داوود نبی، یا داوود ناجعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اون معیار دستورات حکومت و قضاوت به حق بود به داوود نبی. فرمود ولا تتبع الهوا، در حکومت و قضاوت بزرگترین آفت تبعیت از هواست، چه هوا هوا متخاصمه این باشد چه هوا قاضی باشد فرقی نمی کنه. این حرکت رو خداوند سبحان حرکتی خلاف نظم آسمان و زمین معرفی فرمود و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا. آسمان و زمین رو خدا باطل قرار نداده است. حکم به غیر حق یه رویه باطلی است که با نظام آسمان و زمین سازگاری و هماهنگی ندارد. در پایان این ماجرا فرمودم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین. آیا در نظام اعتباری الهی کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند با مفسدین در یه رتبه اند؟ هرگز این چنین نیست. خداوند سوال رو مطرح می کند برای تفکر بیشتر و متوجه کردن بیشتر به این تفاوت ها. ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا احساس می کنید انسانی که از برکت تقوا برخوردار است و عمل تقوایی می کند با اون انسانی که پرده دارد و هیچ حساب و کتابی در زندگی ندارد، نه حدی رعایت می کند نه حقی می شناسد، یکی هستند؟ خیر. یه جمله گفته می شود و اونگاه بازگشت به ماجرای داوود و سلیمان و در این فراز از آیات خصوصیات پسر مطرح می شود. سلیمان مطرح است. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. مجموعه این مطالبی که گفتیم اینها کتابی است پیغمبر، که انزلناه الیک مبارک، این کتابی است که خداوند بر تو نازل کرده است و این کتاب مبارک است. بارها در قرآن کریم صفت مبارک بودن برای قرآن مطرح می شود و همان گونه که بارها گفته ایم کلمه مبارک از ماده برکت و برکت به معنای خیر پایدار و مستمر است. اون خیر دائم مستمر رو برکت میگویند. خداوند سبحان این نزول رحمت خیش را و این آیات بینات خود رو که نازل فرمود تا ابدیت ابد باقی است و جاودان است و خدا خود حافظ آن است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و میلیاردها انسان از این خان گسترده الهی برخوردار شده اند و برخوردار خواهند. اون خیر پایداری که در این قرآن و در این نزول وحی آسمانی وجود دارد، از رده از اون تعبیر به مبارک می کند، کتاب مبارک. لیدبرو آیاته، این آیات نازل شده است تا مردم نسبت به این آیات لیدبرو، یعنی لیتدبرو آیاته. یکی از دستوراتی که در مورد قرآن داده شده است به مخاطبان قرآن، افلا یتدبرون القرآن، بحث تدبر در آیات الهی است. عزیزان، تدبر سخنی فراتر از تلاوت و قرائت است. گاه متذکر شدیم شما وقتی که اصلا خود کلمه تدبر از ماده دبر می آید، دبر یعنی اون سوی شی، پشت شی. وقتی که شما یه چیزی دستور میدن، کاغذی را نگاه میکنید، بعد میگردانید اون طرفش نگاه میکنید، این میشه تدبر. شما پشتش هم نگاه کردید، چرخاندید. وقتی شما میرید در بازار یه جنسی را بخرید، یه چیزی رو بخرید، وقتی میخواید خوب مطمئن باشید سالم است یا سالم نیست، مشکل دارد یا ندارد، چیکار میکنید؟ و هم دارید نگاه میکنید، میذارید جیبتون، میذارید ساکتون، میایید بیرون؟ نه، شما روش نگاه میکنید، جنوبش نگاه میکنید، شرقش نگاه میکنید، میچرخانید، میغلطانید، بالا پایین، تمام ابعادش نگاه میکنید، اینجاش زدگی نداشته باشه، اینجاش خوردگی نداشته باشه، اینجاش ترش نداشته باشه. این تدبره. وقتی شما یه مجموعه ای را کامل مینگرید، لیدبرو آیاته، خداوند این کتاب را فرستاد تا شما تدبر درش بکنید، به جمیع اطراف قرآن بنگرید، حقایق گوناگون قرآن ببینید، درون آیات نگاه کنید، برون آیات نگاه کنید، قبل از آیات ببینید، بعد از آیات ببینید، اون فهم مجموعی از قرآن و اون فهم لذیذ و عمیق از قرآن دست نمیدهد مگر با تدبر در آیات الهی، با اون دقت و تأمل و ژرف نگری و عمیق نگری و گسترده نگری در آیات الهی. اون مبارک بودن قرآن در ارتباط با تدبر، مبارکون لیدبرو، از برکات قرآن تدبر در قرآن است که انسان ها از تدبر به مقاماتی میرسند، به شامخاتی میرسند. خداوند سبحان این جمله را اشاره فرمود، ولی تذکر اولو الالباب، باشد که با این تدبر اولو الالباب متذکر شوند، ذکر بگیرند از قرآن کریم. البته این کار دشواری است. در اینجا که بحث تدبر است و بحث تذکر است، خداوند سبحان کلمه ای رو مطرح می کند که این کلمه خود آموزنده است، اولو الالباب، صاحبان الالباب. کلمه الالباب جمع لب است. لب در لغت به معنای اون مغز شی رو میگویند، اون مغز درونی هر چیز لب است. جمع کن لایه بیرونی را قشر میگویند. انسان ها نوعا همشون با قشر برخورد میکنند و میبینند. شما وقتی به درخت گردو نگاه میکنید، قشر گردو اولین چیزیست که میبینید، اون لایه و پوسته سبزی که بر روی گردو میبینید، این قشر. حالا اگر فصل آخر شهریور شده بود، اول پاییز، و به خودی خود این پوسته سبز باز شده بود، چیزی که شما میبینید باز قشره، اون پوست چوبین گردو را میبینید که اون هم قشر است. این هم همه میبینن. اما اگر بخواید بیشتر از این ببینید، باید اون گردو از درخت افتاده باشد. شما سنگی بردارید، حربه بردارید، گردو بشکنید، حالا که گردو رو بشکستید، شکستید، چی میبینید؟ حالا مغزش رو میبینید. مغز رو اون کسی میشکنه که میبینه که بشکنه این قشر را. تا کسی قشر را باز نکند، مغز را نمیبیند. اون قشر پوسته های روست، اون مغز لب است. خداوند سبحان فرمود تدبر و تذکر از آن چیست؟ که کسی به مقام تدبر و تذکر میگرسد، اون کسی که اولول الباب باشه. حالا این مثال طبیعی بیرونی رو من زدم. در عقل و قوه عقلانی انسان، خداوند این استعمالات را به کار برده است. ما نیز عزیزان قوه عقلمون این چنینیسی ادهی از انسان ها از عقلشون در حد قشر بهره برداری میکنن. اینها کسانی هستن که اون لب و اون مغز در عقلشون متاسفانه تحت شعاع قشر قرار گرفته است. اون حالت به اصطلاح عمیق نگری را در نگرش خودشون و در تأملات خودشون ندارن. اینها اولو الالباب نیستن. به بیان دیگر اگر بخوایم مطلب رو بگوییم، اون استفاده عمده‌ای که از این گردو می شود مغز گردوست. اونی که سر سفره مردمان قرار می گیرد، آنیست که قوت جان می شود، آنیست که توان انسان می شود. در عقل ما گاه یه قشرها وجود دارد. اون قشرهایی که میاد بر عقل را عارض می شود، تأثیر قوای دیگر در وجود انسان است، تأثیر وهمیات است، تأثیر شهریات است، تأثیر غضبیات است، اینها میاد پیرامون عقل را میگیرد. انسانی که لبیب است، لب دارد، این قشرها را به کناری زده است. و اگر کسی میخواهد استفاده درست از قرآن بکند، باید لبیب باشد، یعنی باید با مغز به قرآن بنگرد و نگاه کند، بدون از قشر، از قشر برون بیاید تا بتواند به حقایق قرآن متدبرانه، مدبرانه و متذکرانه بنگرد و استفاده کند. فرمود لیدبر و آیاته ولی تذکر اولول الباب. خب تا اینجا جمع‌بندی مطالب دیروز و بحث گذشته تمام، ابتداء سخن و وهبنا لداود سلیمان. ما هبه کردیم برای داود سلیمان. این چه تعبیری است؟ خداوند میخواد بگه ما به جناب داود پسری دادیم به نام سلیمان. اما میفهمد ما وهبنا لداود سلیمان، نه اینجا بلکه همه جا. خداوند سبحان بنا دارد در قرآن کریم هر جا سخن از فرزند میگوید کلمه هبه رو به کار ببرد، کلمه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدای از تو میخواهیم که به ما هبه کنی از فرزندان و زنان ما قره تعین. و هبنا اونجا هب لناست. در موارد دیگر میبینیم خداوند در قرآن میگوید یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، خدا به هر کسی که بخواهد هبه میکند اناث را، دختر میده، و به هر کسی که بخواهد یهب لمن یشاء الذکور، یا این میدهد یا اون میدهد. و جالب این که در سوره مبارکه شورا که این آیه مطرح میشه، در بحث خود شورا عرض کردیم، خداوند اول موهبت مؤنث رو میگوید بعد موهبت مذکر رو میگه. در خود آیه یهب لمن یشاء اناثا بعد و یهب لمن یشاء الذکور میآید. علی کل بحث هبه وجود دارد، اونجا سخن از هبه گفته میشود در فرزند. کثیرا ما در قرآن چنین آمده است. حالا علت چیست؟ کلمه هبه را از سوی دیگر ما میشناسیم. به هر حال هبه تملی کل عینه بلا عوض، آن است که شما به یک کسی عینی را میدهید، عوضش نمیگیرید، پولش نمیگیرید، این میشه هبه. کما اینکه اگر شما همین عین رو دادید و پولش گرفتید، این میشه چی؟ میشه بیع. و هبه یه منتها الیه دارند، یه ماحصل دارند، اما فرقشون این است که بی دادنش که در قبالش عوضش برمیگردد، هبه دادنش که عوضش برنمیگردد. در هر حال شما عینی را دادی یا مع العوض یا بلا عوض. خداوند سبحان در مورد فرزند هبه به کار میبرد. سر مطلب اینه، این جمله رو اضافه کنم، در مورد اموال ما، در موردی که خدا سرمایه مالی اگر به کسی داده، هیچگاه در قرآن بحث هبه به کار برده نشده است. و آتیناه من الکنوز و آتیناه، کلمه ایتا به کار برده شده در مورد فرزند هبه، اما در مورد مال و اموال خدا هبه به کار نبرده است. دادیم، عطا کردیم، که خیلی فرق میکنه با هم. ایتا عطایی نیست که بلا عوض باشد، اونجا فرق میکنه. در مورد مال خدا یه تعبیر به کار میبره، در مورد فرزند تعبیر دیگه به کار میبره. سر مطلب این است که به هر حال اموال عطای الهی است، اما انسان اگر اینجا بنشیند تکان نخورد، سنت خدا این نیست که مال نیاد، مال بیاد. در تحصیل مال انسان باید حرکت کند، در تحصیل مال اون راههایی که خداوند قرار داده است آدمی میرود، رنج میبرد، مشقت حاصل میکند، اونگاه سرمایه میآید. در به دست آوردن مال ما فل جمله مشقاتی داریم که در دست آوردن فرزند این مشقات وجود ندارد، نه بذرش چندان ارزشی دارد، نه چندان هزینه فوق‌العاده‌ای در تکون شخصیتش پیش میاد از جهت جسمی، نه در این نه ماه مادر خیلی خرج فوق‌العاده‌ای میکند مگر بند تشریفات خاصی باشه، نه اینکه پدر هزینه خیلی زیادی در این باب کرده است که سرمایه گذاری در این زمینه کرده است. بسیار بسیار مبدع تکون آسانی دارد فرزند، در حدی که بود گفت هبه است، در حدی که بود گفت مجانا خدا میدهد. تعبیر این یه بودشه که خداوند از فرزند تعبیر به هبه می کند، و این یه موهبتی است که با تمام خصوصیات و عظمتی که دارد، اما حتی تأثیرش گاه در شکل گرفتنش از اموال آسان‌تر به مردم تمام می شود. این نکته رو خداوند با هبه متذکر می شود. یه قضیه دیگه هم دارد، حالا در حدی که می توان گفت عرض می کنم خدمت عزیزان، از خود این تعابیر هبه نوعا در مورد ملک استعمال میشه. وقتی که ملکی انتقال میشود هبه گفته میشود. در مورد فرزند هم ما فی الجمله در شرع مقدس اسلام عزیزان یه تعبیر شبه ملکیت و مالکیتی داریم، یه تعبیر چنینی داریم، آن که وجود مقدس اون جریانی که گاه متذکر شدیم خدمت عزیزان، اون جواب شکایت کردن از پدر پیش پیغمبر و پدر پیرمرد آمد و بعد اون جمله‌ای که رسول خدا فهمدن که مثلا تو از مال این بچه می‌بری، گفت یا رسول الله قامت ما را که می‌بینید، وضع ما را که می‌بینید، می‌دانید این قامت برای چی تا شده است؟ خب خودتون که می‌دانید ما چه کردیم برای این آقازاده دست گل. حالا شما اجازه این نمی‌دید من مختصری از مال اون در این مسیر استفاده کنم. پیغمبر رو کردن به اون جوان فهمدن خجالت بکش جوان برو. پس دارید اعتراض داری انت و مالک لعبیک، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود انت و مالک لعبیک، تو خودت و مالت از آن پدرتی. این انت و مالک لعبیک، این مالکیت، مالکیت مانند دیگر اشیا نیست که پیغمبر میگن، این شبه ملکیست. برحال نکته‌ای که در این تعابیر قرآنی و تعابیر روایی وجود دارد به نظر بنده این توجه والدین رو بیشتر به مسئولیتشون، به بار سنگینی که خدا بر دوششون گذاشته جلب میکنه. یه موهبتیست که آسان به دست آمده است، اما مسئولیت در قبال این مسئولیتیست بس شدید و مالکانه. بود خیلی مراقبش بود، بود خیلی متوجهش بود. اگر چشم رو برگردانن میبینن مال در دامن دیگران است، مال در دست دیگران است، به گونه دیگر استفاده شده است، در وادی دیگر صرف شده است، کما اون که مشاهده است و دیده می شود. این توجه والدین و پدر و مادر رو می رساند به این مسئله که فرزند یه چیزیه که خیلی مراقبت می خواد، فرزند یه چیزی است که باید خیلی کوشید در تربیت اون، خیلی کوشید در نگاهداری از اون و به هر حال مساعدت با اون. این تعبیر و وهبنا یه نکاتی دارد که بنده دو نکته را عرض کردم، هنوز هم در این تعبیر قرآنی نکاتی وجود دارد که انشاءالله در مقامات دیگر عرض میکنیم. وهبنا لداود سلیمان، ما به جناب داود سلیمان را هبه کردیم، موهبت خدا به داود سلیمان است. نعم العبد، خیلی عجیب است، خداوند تا نام سلیمان رو میارد سریعا فمد نعم العبد. این چه تعبیریست جد جلاله، نعم العبد، چه خوب عبدیست، این چه امضاییست که خداوند هم اول پای نام سلیمان میکنه که ذهنها را آماده کنه اگه مطالبی بعد گفته شد بدونن صحبت از کیه. نعم العبد، کسی که خدا او را نعم العبد بگوید، بنده خوب خود بگوید، مطلب تمام است. نعم العبد. حالا این خوبی سلیمان به خاطر چیز؟ انه اواب، این سلیمان انسانیست که هرگاه احساس میکند که بین او و خدا ممکن است مختصری احیانا بخواد یه قدری فاصله باشد، سریعا خودش رو متصل میکند به خداوند سبحان. این ملاک خوبی سلیمان است، این عاملی است که سلیمان را خوب کرده است، نعم العبد کرده است. انه اواب، کلمه اواب به معنای بازگشت و رجوع. باز متذکر میشم کلمه توب، نوب، اوب، سه تا کلمه، توب، نوب، اوب، تابت توبه باشد رجوع، اما رجوع از گناه. انبیاء الهی گناه ندارند، پیامبران الهی مسئولیت الهی دارند، اینها اونقدر فهم دارند، اونقدر ادراکشون بالاست، اونقدر معرفتشون بالاست که گناه را میشناسند، عوارض گناه را میدانند، آثار سوء گناه را در وجودشون میدانند، لذا گرد گناه هرگز نمیچرخند. اینها به لحاظ شناخت والایی که دارند با گناه هیچ انس ارتباطی ندارند، اینا مسئولیت و معصومیت دارند، اینا توبه ندارند، لذا هیچ پیغمبری توبه نمی کند. اگر توبه است اون توبهشون به معنای نوبه است که عرض می کنم. آب و نوب اینا به معنای رجوع است، اما نه رجوع از گناه، این از رجوع از عواملی که ممکنه اینها در این حال ولو گناه نیست، اما بین انسان و مولا، بین انسان و خدای قبارهای ایجاد کند، قبارهای ایجاد کند. اون انسانی که سعی میکنه این قبارها را بردارد و چنین حالتی پیش نیاد. ترکه مستحب عزیزان گناه نیست، ترکه مستحب انسان میتواند، ما به حمدالله اونقدر موفقیم که در روز ممکنه 100 تا مستحب هم ترک کنیم، خیلی موفقیم در اینجا، و ممکنه مثلا خب بعض از مکروهات اونقدر موفقیم که تا شب ممکنه 100 تا مکروه هم انجام بدیم. ترک مستحب این، اما ترک مستحب یه نوع فاصله گرفتن از خداوند سبحان است. یه نوع ایجاد حجاب میشود. حالا چه برسد با اون که اتیان و انجام دادن مکروه. نوعاً اینا خدا وقتی دوست می‌دارد چیزی انجام بشه و ما انجام نمیدیم، نه اینکه واجبش کرده باشه، اما همین مقدار بین خواسته خدا و ما چی شد؟ فاصله ایجاد شد. و این فاصله ها ممکن است اول روز اول یه جو و یه ارزن باشد، اما روز آخر که نگاه میکنی این فاصله ها چند صد کیلومتره. همینطور ذره ذره این فاصله ها زیاد شد. این وقت به نگاه کردید خواسته های خدا یه سوست و ما در سوی دیگری، خواسته های خدا در شرق است و ما در غربیم. یعنی قدم به قدم هی فاصله بیشتر میشه بین ما و خدا. و بعد وقتی فاصله بیشتر شد دیگه وجود ما رنگ و بوی او رو نداره. ما دیگه در هوای دیگران قدم میزنیم روز و شب، دیگه در هوای او قدم نمیزنیم، طور دیگری میشه. اینجا آب چاره کار است. انسان لبیب، انسان عارف، انسان عبد، انسان خداجو، انسانیش که در هر مقطع از زندگی اگر احساس کرد بین او و خداوند سبحان میخواهد فاصله ایجاد بشه یا حجابی بیاد، سریعا تدارک رو میکند، حجاب برمیدارد، خودش میرساند و متصل میکند. این میشه ابواب. فرمود نعم العبد انه ابواب. خب حال این صحنه این زمینه بوده است که خداوند این حرفی در مورد سلیمان میگه. به چرز کنه قرآن برات بازگو میکند که برای سلیمان ابن داوود نیز صحنه های پیش اومد که موجب اون باشد که بین سلیمان و خداوند سبحان یه مقداری مختصر همچین کمکی فاصله ای چیزی اندکی بیاید، اما سلیمان سریعا متوجه این معنا شد و تلاروک این قضیه کرد و نگذاش بین او و محبوبش، بین او و معشوقش آنی و کمتر از آنی فاصله باشد. از غرز علیه بلعشی صافنات الجیاب. ماجرا چیست؟ ماجرا این است. از اینجا با این ذکر و تمجید خداوند وارد میشه به دو تا جریان از سلیمان بازگو کردن که هر دو جریان بنده عرض میکنم، بعد اون زیربنای اشتراکی هر دو رو بازگو خواهم کرد. از عرض علیه بلعشی، هنگامی که عرض شد بر سلیمان به یه وقت غروبی، به یه نیمه دوم روزی، از صافنات الجیات. کلمه عرض در لغت عرب از استعمالات نظامی است در خیلی از مقاصد، چون در فارسی خود ما هم بوده است. در دیوان غزنویان، در مناسب غزنویان، هر بخش از دولت رو یه وزارتخانه رو دیوان میگفتن، دیوان میگفتن. دیوان استیفا وزارت دارایی بود مثلا، فرض بفرمایید. دیوان عرض، دیوان عرض با این دیوان عرض به معنای وزارت جنگ بود، وزارت دفاع بود. عارض یعنی سپهسالار، اون کسی که فرمانده دیوان عرض است، اون کسی که مسئول است، اینو عارض میگفتن. خود کلمه عرض یکی از این اصطلاحات است. بعد یکی از خصوصیاتی که در این واژه وجود دارد، خود کلمه عرض به معنای ساندیدن و نمایش نیروی نظامی و قدرت نظامی است. وقتی که یه فرمانده سپاهی میستد و مقابلش نیروها رژه میروند، به اصطلاح امروز سان میبیند از اینها، اینو میگن عرض. از عرض علی جناب سلیمان، خب سلطان ملکی است، چشمتی دارد، ایستاده است و دارد در مقابل سلیمان چیکار میکنه؟ دارن در مقابل سلیمان سان میبینن، سلیمان سان میبینن. از عرض علیه بلعاشی، چی؟ سوار نظام یا پیاده نظام؟ سوار نظام. کی؟ عصر. از صافنات الجیاد. صافنات، صافن مفرد اون به معنای اون اصلی که وقتی حرکت میکنه سه تا رکن رو زمین دارد، یعنی حالا مثلا یه دستش دو تا پاش رو زمین است، اما یه دست دیگش رو زمین نیست، اون انتهای دست رو زمین است. هیچ تعبیر عجیبی قرآن مطرح میکنه. گاهی در عکس‌ها دیدید اسب رو میکشن، وقتی میخوان اسب مثلا چالاک زیبایی برای شما بکشن، نقاشی بکنن، اسبی رو میکشن که سه تا رو زمین داره، دو تا پاش رو زمینه، یه دستش رو زمینه، این دست دیگر رو یه جوری قرار داده که میبینید یک کمیش رو زمینه، بقیه انحنا خورده و تا خورده و بلند. این میگن صافن. این نشانه چالاکی است. اسبهای چالاک را صافن میگویند. حالا یه گردان سواره که بالعشیه از صافنات، خب تمام اسبهای چالاک. الجیاد، کلمه جیاد از ماده جید می آید، تیزرو، چابک، اسب لاغرمیان به کار آید. روز میدان نگاه پرواری یک اسبهای چابک تیزتک و تیزرو و تیزپا و خوشپرش و خوشروش و یک چنین اسبهایی جناب سلیمان از اینها دارد سان می بیند. همینطور که جناب سلیمان فرو رفته است، خدا چه ملکی به ما دادی، چه حشمتی به ما دادی، چه اسبهایی، چه سوار نظامی، چه قدرتی در استبل ما وجود دارد و در سپاه ما وجود دارد. قرآن میگه فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب. یه مرتبه جناب سلیمان به خود آمد، یه مرتبه همینطور که مشغول سندیدن بود به تعبیر ما تو زد و پشت دست، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، ای وای من گرم شدم به دیدن این اسبها، من به لحاظ اون علاقه ای که در ایجاد شد به دیدن این صحنه و شوقی که حاصل شد برام از این موقعیت، باز ماندم از ذکر خدایم و از تعهدی که با خداوند سبحان داشتم. این حدیث نفس، حالا سلیمان که اینطور میگه دارم توجیه عرض میکنم، این حدیث نفس تمام ما بیچارگان است. احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب، طرفی که موقعیت ها هم از دستمون رفت. احببت حب الخیر عن ذکر ربی، حالا این احببت حب الخیر، بنده ناگزیرم که این آیه رو یه مقداری با تأمل خدمت عزیزان توضیح بدم، چون میدانید مقدمتن عرض میکنم در تفکر شیعی مبنای فکری که ما از اهل بیت عصمت و طهارت آموخته ایم در حقوق انبیاء الهی، همونطور که خاطرتون باشد در دو جلسه قبل در مورد داوود عرض کردم، ما قائل به عصمت انبیاء الهی است. ما انبیاء رو مرتکب به اصطلاح معصیت خداوند نمیدانیم، ما انبیاء رو تارک وظیفه نمیدانیم، معتقدیم انبیاء به تمام وظایفشون عمل کردن، الا به درد این کار نمیخوردن. یه مسئولیت سنگینی چون رسالت الهی یه مردانی میخواهد که در تمام جهات عبد باشن و مطیع باشن، و قرآن هم بارها و بارها تذکر میده به این عبودیت انبیاء الهی که اینها تمام وجودشون تسلیم خداست. بعض از افراد و بعض از نویسندگان فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی رو با توجه به متون یهودی اینجا منعکس کردن، از همون اسرائیلیات یهود که جناب سلیمان مشغول سان دیدن بود، همینطور که سان میدید یه مرتبه حتی تبارت به حجاب خورشید پنهان شد. سلیمان یادش اومد که مثلا نماز نخونده، فرض بفرمود، فهمید ای وای فریضه ای که داره، حالا نمازی که برای سلیمان وجود دارد این نمازی که ما و شما داریم نیست، اما نماز است. حالا ممکن شکل اداش این نباشه، اما نماز در تمام ادیان الهی نماز بوده است، هیچ نه تعطیل داشته نه تقلیل داشته، کاملا پابرجا بوده است. یه مرتبه جناب سلیمان احساس کرد که ای وای من واجبم فوت شد، اونگاه نگران شد، اونگاه متأثر شد و اقدامی کرد که حالا اقدام رو در آیه بعدی میخوانیم. اما این فکر با فکر شیعی و با اون چه ما از مذهب ائمه علیهم السلام آموختیم منافات داره، و ائمه هم گفتن نه این نبوده، روایات داریم بر نفی این قول. و خود آیه هم ضرورتی ندارد که چیزی ازش ما استفاده کنیم. احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب، جناب سلیمان تعهدی دارد امر خیری را و عبادتی را میخواد انجام بدهد، ولو عبادت عبادت واجب نباشه. سلیمان میخواد نافله ای بخونه، سلیمان میخواد یه امر خیری را انجام بدهد، اما همینطور که مشغول سان دیدن زمان انجام اون کار میگذره، زمان انجام اون کار میگذره، فرصت از دست میره. اون کار خیری که میخواهد، عرض کردم مستحبی، یه امر پسندیده که جناب سلیمان متعهد به آن است و میخواد انجام بده، از دستش میره و میماند که چه بکند. بعد اینجا بس حتی تبارت بالحجابه، استدعا میکنم خوب تأمل بفرمایید. کلمه این حتی تبارت بالحجاب، تبارت به معنی پنهان شدن، بالحجاب یعنی چیزی حال شدن، تا زمانی که پنهان شد به حجابی آمد. این حتی تبارت بالحجاب نداره چی پنهان شد، تبارت چی؟ فاعل تبارت معلوم نیست در جمله. ایده اومدن همان گروه مفصلین که عرض می‌کنم یا بعض دیگر اومدن فاعل اون تبارت رو خورشید دانستن، گفتن سلیمان مشغول سان دیدن بود حتی تبارت، تا اون که خورشید پنهان شد. ولی خورشید از کجا اومده؟ ما توی عبارت اصلا خورشید نداریم. در کلام عرب اگر ما بخوایم مرجع زمین را برگردانی، به هر حال مرجع زمین باید مشخص باشه دیگه، به چی داره این زمین برمیگردد؟ اصلا آمد او گفت، تا نگیم حسن آمد که او گفت معنا ندارم. توی مرتبه کسی میگه او گفت، خب کی گفت؟ تمام ذهن ما متوجه میشه او کیه، این مرجع زمین کیه، خب بدانیم کی گفت. اینجا مرجع زمین مشخص نیست، حتی تبارت بالحجاب به اصطلاح شمس نیست، چون شمس رو داریم در عبارت، اونی که در عبارت وجود داریم خود همون خیر است، یعنی از پاس خیر، یعنی خیل، یعنی اصل. جناب سلیمان اونچنان محو دیدن این اسب ها شد تا اینکه کل این سپاه رفت و پنهان شد از دید سلیمان. یه مرتبه سلیمان به خود آمد، ما می‌خواستیم فلان کار رو انجام بدیم، انجام ندادیم. ظاهر قرآن کریم و ظاهر جهات ادبی و قواعد ادبیات عرب با این معنا کاملا مساعد است. تا اینکه این اسب ها محو شدند و جناب سلیمان یه مرتبه به تکلیف پیش آمد، تا که به تکلیف آمد گفت ردوها، برگردانید اسب ها را. حالا بذارید من به این معنا بگم، من دوام عرض میکنم، ردوها، برگردانید اسب ها را. آوردن فتفق مسحن به سوق و الاعناق، با دست کشید، شروع کرد با دست لمس کردن. اینا که با اسب سر و کار دارن، این یک از کارهایی که سوار انجام میده و چرا تأثیر در اسب داره، این همین نوازشی است که برگردن و ساق اسب میکند سوارکار و چقدر آماده میکنه ای رو برای میدان. وقتی که چون حیوان، چون اسب میدونید فرسه، فرس از ماده چی میاد؟ از ماده فراست. حیوان هوشمند نیست، حیوان نیست که هوشش ذریب هوشی اسب قابل قیاس با خیلی از حیوانات نیست، در یه رتبه خاصی این حیوان. فتفق مسحن به سوق و الاعناق، شروع کرد دست کشید برگردن به ساق این اسب و خلاصه کار گفت هرچه هست تو همین اسباس. این اسب ها موجب شد که ما ماندیم، همین به که ما علقه را از این اسب ها بکنیم، خدایا من این اسب ها را وقف تو میکنم، این اسبی که موجب میشود من بمانم از اون عملی که بیشتر محبوبیت برای تو دارد همین باشد که این اسب نباشد، این اسب رو ما در وادی دیگری دل از این اسب میکنیم که خدایا دل را به تو متصل کنیم. این یه شیوه عبارت و بیان مطلب و گفتاری است که عرض میکنم. حالا اگر بیاییم و اون شیوه گفتار دیگر رو، اون قول دیگران رو مثلا در اینجا مطرح کنیم، تا اینجا ما مطلب رو گفتیم و شخصیت جناب سلیمان هم محفوظ، خلافی هم به ظاهر قرآن اتفاقا انجام ندادیم و شاید بتوان گفت که خیلی مطابق تر با نظریات دیگر است. اما اگر اومدیم و اون فاعل تبارک رو خورشید دانستیم، بعد معنا این میشه جناب سلیمان کارش انجام داستان دید تا خورشید رفت، بعد گفت ردوها علیه، ردوها زمین به کی برمیگرده؟ حالا به خورشید. یعنی گفت خورشید را برگردانید. حالا چطور گفت خورشید؟ میگه اختیار با سلیمان است که میگه ردوها علیه، خورشید را برگردانید. اینجا دو توجیه وجود داره. بله، جناب سلیمان قدرتی دارد، خداوند به قدس سلیمان قدرتی داده است که هم به شکل طبیعی این امر ممکنه، هم به شکل اعجازی این امر ممکن است. به شکل طبیعی جناب سلیمان و سخر ناله الریح، سلیمان مسخر بر باد است به نص صریح قرآن، فردا خدمتون خواهیم گفت آیات را. فسخر ناله الریح به گونه ای که قدب بها شهرون و رواها شهرون آخر، سرعت انتقال و پیام رسانی و حرکت برای سلیمان خیلی زیباست. این آیه عجب بیزوکی هم خیلی محل بحث این آیه در سرعت بادها این بود که قدب بها شهرون، یک مسافت یک ماه را سلیمان به نصف روز میرفت، و رواها شهرون آخر، و بعد از ظهر رو باز سلیمان به مسافت یک ماه رو میرفت. یک ماه راه را سلیمان، یعنی 30 روز رو بگید شما 60 روز رو سلیمان یک روزه میرفت، اینطور میشه 60 رو یک شستم سلیمان قدرت پیدا کرده بود که این سرعت انتقال مسافت رو داشته باشد. و سخرنا له الريح، این موقعیت رو پیدا کرده بود. گاهی این سوال مطرح میشه، شما سوار هواپیمایید، هواپیما سرعت زمین سریعتر حرکت میکنن، شما امروز ظهر نمازتون خوندید تو فرودگاه، در فرودگاه مهرآباد تهران نمازتون خوندید، سوار هواپیما شدید رفتید، فرودگاه فلان جا پایین اومدید، میبینید مثال عرض میکنم کشور اسلامی دارد اذان میگه، اذان که یا آقای اذان ظهره، شما سرعتتون نسبت به زمین بیشتر بود، الان به جای رسید که مجدد ظهر شد. حالا شما وظیفه دارید یا ندارید؟ شما نماز ظهر خوندید تو تهران، حالا الان اینجا وقت ظهر است و وقتم داخل است و مسلمانان دارن به سوی نماز میرون، شما به کجا میروید؟ به استراحتگاه میروید یا به نماز میروید؟ میشه انسان از سرعت زمین، که اونجا خب بحثی نیست دیگه، الان برای شما عملی است، به شکل دیگر عملی است، کسی اگر از سرعت زمین جلو بزند و باز خورشید را درک میکنه، ردوها علیه، سری مهیا شید، آماده شید، خورشید رفت از دست. ما برای اینکه برسیم و اون عبادتی که میخواستیم انجام بدهیم باید خورشید رو درک کنیم، بریم ما سریعتر با قوا و امکاناتی که داریم به جایی که خورشید هنوز غروب نکرده باشد. این بیان طبیعیه که دیگه معضل فکری هم برای کسی ایجاد نکنه، ردوها علیه. و این و اما اگر اون شق دوم سخن باشد، یعنی اون بعد غیر طبیعی مطلب باشد، ما یه بحثی داریم از معجزات وجود مقدس سید الموحدین قائد غر المهجرین امیر المؤمنین عزیزان بنام رد و شمس. این از مختصات وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. صلوات الله علیه است. حالا این ماجرا چه بود و سر مبارک پیغمبر در زانوی علی و امیر المؤمنین دلش نمیاد که سر پیغمبر رو بردارد، وقت فضیلت دارد میگذرد، دارد خورشید غروب میکند، یک مرتبه پیغمبر سر رو باز کردن، سر رو بلند کردن، علی جان آیا خواندی نمازت رو نخواندی؟ مثلا نماز عصر رو خواندی؟ از زمان خواندن عصر تا الان فاصله شده است، وقت فضیلت گذشته است، اما یا رسول الله جسارت نکردن که به شما اشاره کنم که سر مبارکتون رو بردارید؟ یه مرتبه دستها رو بلند کردن و از خداوند سبحان طلب کردن که خورشید باز گردد. حالا این رد و شمس به شکل کلیش به عنوان یک معجزه برای امیرالمومنین اتفاقا تو کتاب‌های طبیعی هم وجود داره. یکی از فضائل علی بن ابی طالب این مطلب. حالا در خود همون رد و شمس اگر مراد این معنای باشه که ما الان عرض کردیم، یعنی علی بن ابی طالب اون قدرت را دارد، خدا به این قدرت را داده که خودش برساند به جایی که همون خورشید باقی است و اونجا فضیلتش انجام بده، فضیلت را اونجا انجام بده، اونجا فضیلت را درک کند، یا نه واقعا خداوند خورشید رو برگرداند؟ آیا برای خدایی که خالق خورشید است، آیا برای خدایی که به منظومه شمسی نظم داده است، خداوندی که معیار حرکت ماه و زمین و خورشید در دست اوست و میگوید للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولن لیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون، آیا برای اون خدایی که اختیار ماه و خورشید دستشه این مشکلی دارد که برگرداند خورشید رو؟ اگر بحث اعجاز شد، اعجاز که این حرفا نداره دیگه، اسباب مادی رو میشه کنه پاره میکنه. توجیه طبیعی قضیه در رد و شمس رد و لعرضه، منطقه چون ما صبح میگیم چی طلوع کرد؟ میگیم خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، منطقه خورشید که طلوع نمی کند. چی طلوع می کند؟ زمین طلوع می کند، زمین غروب می کند، بله خورشید که طلوع غروب، خورشید که ثابته، مرکز منظومه است، این زمینه که حرکت میکنه. ما به لحاظ این که چشممون به خورشید، خورشید را متحرک میبینیم، لذا دارم حرکت خورشید میزنیم. اونایی که میخوان توجیه طبیعی کنن میگن رد و شمس رد و لرزه، اما اگر بحث اعجاز سین حرفا وجود نداره، ترسی هم از این نیست، اون خداوندی که خود خالق این منظومه است میتواند چنین تدبیری بکند و بارها شده است که قوانین و علل طبیعی به فرمان الهی و اعجاز الهی عقب‌نشینی کرده است. تصرف در عالم یه امور طبیعی دارن، ما یه تصرفات طبیعی داریم، یه تصرفات ولایی داریم که اینا بالاتر از تصرفات طبیعی است که بحث خودش رو داره. اون توجیه اولی که خدمت عزیزان گفتیم بحث خورشید نبود، اسب‌ها رفتن پنهان شدن، توارد بالحجاب اسب‌ها رو برگردان، گفت جناب سلیمان باید یه مقداری ما از وابستگیمون به اسب‌ها چکار کنیم؟ کم کنیم. اگر مالی است که می‌خواهد بین من و خدای من فاصله شود، اون مال همان که نه. اگر مالی است که می‌خواد توارد بالحجاب ما رو پشت حجاب بندازه، ما رو پس حجاب ببرن، اون چنان باشد که ما چنان فرو بریم که عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. اگر اینه هست ای شکم خیره برانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. اگر اینه که به هر حال میخواد خیلی از مسائل ما رو از خدا غافل کنه، من هیچگاه این جمله رو فراموش نمی کنم، خدا میداند ممکنه مکررم گفتم به چیزی هم نباشه، اما برای من جالب بوده، برای من جالب بوده همین. حالا امسال نه، یکی از این سالهایی که از این حجاج محترم عزیزی که مشرف می شد، خیلی از کردم، خیلی عامیانه مطلب میگم، برای بعضی هاتون شاید خلاف تلقی هم باشه گفتنش، برای دوستان خاص خودم گفتم، گاهی زلفای زیبایی داشتی دوست ما، موهای قشنگه زیبا، خیلی هم به موش میرسید، کار خوبی هم میکرد، کار بدی هم نمیکرد، برای خدا حسنی بهش داده است، این حسنشو در راه درست استفاده میکرد. خیلی جیسوان زیبا و موی زیبایی داشت این آقا، و جالب خم زلف او شکنن شکن، یه حالت خاصی مثلا فرض فرمود. این قبل از دفتر حج این سوال میکرد فلانی، این مسئله حلق به تراشیدن سر الزامیست؟ ما سفر اول میخوای بریم واجبه یا میشه با یک فدیه اینه میدانم یه قربانی یه گوسفندی، حالا بالاترش ما میدیم گاو میدیم، گاو نمیگن شطور میدیم، اگر چیزی فهمید 10 تا گوسفند بدیم مثلا 5 تا گاو بدیم. ببینید اگر در فتاوا کسی فدیه نظری داره که در سفر اول کسی ترش نتراشد، خب ما هم همین کارو بکنیم، مثلا اون تفسیر ماده استفاده کنیم. من همه حج برام آسونه، اما همین سخت تراشیدن برام آسون نیست. همچین مثلی رو مثلا میگم. خب راهکار هم میدونید وجود داره، حالا بعضیا بودن احتیاط کردن چی کردن، میشه به هر حال فتوای بحثی بعضا مثلا در این جهت اونطور نیست که مثلا 100% و الزاماً بی برو برگرد کسی این فتوا رو نداده باشد. و گفتیم ما قضیه این است. بسیار رب حج برگشت. وقتی که دیدیم این هوا را دیدیم سر تراشیده است کامل. بعد شروع کرد خود شرح این ماجرا گفتن که احساس کردم رو این وجود و تو زندگی مادیم وقتی دارم میرم حج با تمام پشت سرم قطع کردم، هیچ ارتباطی ندارم، برگردم و برنگردم از دید محبتم به زن و فرزندم فرقی نداره، برنگشتم میدونم اونها ولی خدا هستن، خدا ولی خودش رو رها نمی‌کنه. اموالم حسابش معلوم بود، اما همینطور که میرفتم تا زمانی که احرام بستم فکرم تو همین مسئله یه مرتبه به خود آمدم، یه مرتبه به خود آمدم، دیدم این موی سر من و زلف من بین من و خدای من حجاب شده به حائل من شد. آجازمانه تصمیمش گرفتم و از اون لحظه‌ای که این تصمیم رو گرفتم یه حال دیگری و یه حجاب‌هایی برای من برداشته شد، مخصوصا زمانی که این تیغ رو می‌کشیدن رو سر من، همینطور که تیغ کشیده می‌شد با هر کشیدن تیغی یه حجابی برام باز می‌شد، یه چیزها می‌دیدم که تو عمرم ندیده بودم، یه احساساتی برام دست داد از اون لحظه‌ای که این سر رو تراشیدم، یه حال معنوی دارم که خیلی چیزها رو لمس می‌کنم که تو عمرم لمس نکرده بودم. وقتی عزیزان این حجاب ها برداشته میشه، این محبوب های تصنعی و مصنوعی بین ما و خدای ما برداشته میشود، حتی طرارت به حجاب، ما از پس حجاب ها بعد چیزهایی را میبینیم. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا نظر توانی کرد. ردوها علیه فتفق مسحن به سوق و لعنا. این نکته اول و امتحان اول در مورد سلیمان. سلیمان احساس میکنه شیئمائی چیزی میخواهد بین او و خدای او، یه مقداری موجب بشه انزک به ربی فاصله بیفتد، سریعا علاجش میکنه. دوم بلغت فتنا سلیمان و علقینا علا کرسیه جسدا. من اول بارا تو ترجمه کنم فقط، بلغت فتنا سلیمان، ما فتنه کردیم سلیمان را و علقینا و انداختیم رو کرسی، کرسی یعنی تخت سلطنتش، انداختیم رو کرسیش یک جسدی. ثم انا اونگاه سلیمان برگشت بیشتر به سوی ما، توجهش به ما بیشتر شد. چه آیه؟ از مجملات آیات قرآن همین آیه، از آیات پیچیده قرآن همین آیه است. خیلی آیه مهمی است، آیه دشواری است. و درست است پس این آیه بر اومدن امداد الهی میخواهد. اولا ولقد فتنا سلیمان، فتنا از ماده فتنه میاد، فتنه اینی که ما فتنه رو به معنای آزمودن و ابتلا، این ها از زیر رخون آقا است، این ها از باب بیچارگی در لفظ است که اینطور معنا می کنیم. فتنه معناش این نیست، فتنه همانی که گاه گفتیم، فتنه به معنای رو کردن استعداد هاست. طلا رو میندازن تو کوره میشه فتنه، افتتن از ذهب، بعد عیارش میشه 24. فتنه یعنی رو کردن استعداد ها، فتنه یعنی خالص کردن. خداوند با فتنه ما رو چه میکنن؟ خالص میکنن. اون انسانیت و کمال نفسی ما را خیش را در خیش پیدا کن، کمالی دست و دست میخورد با فتنه. بعد مصادیق فتنه و مجاری فتنه در آفرینش الهی نسبت به انسان مشخصه. ان اموالکم و اولادکم فتنه. مردم بدانید چیزی که شما را خلوص میکند، خالص میکند یا ناخالص میکنه، چیزی که عیار شما را ایفته میکنه، ایجده میکنه تا 24 میرساند همینه، برخورد و شیوه رفتار شما در مال و فرزند است. این دو عامل عامل فتنه شما هستن. عامل اول گذشت، پروندش بسته شد، احبب تو حب الخیر ان ذکر ربی، مال فتنه مالی سلیمان گذشت، حالا نوبه فتنه چی؟ فتنه فرزندی است. این دیگه اینجا دقت تفسیری میخواد که انسان به این ذرائع برسد، اون هم البته با ارشادات و استفاده از مزامین فرمایشات معصومین. بحث اول در مورد فتنه مالی سلیمان بود، حالا بحث فتنه اولادی سلیمان است. بحث جناب سلیمان ابن داوود پادشاه است، سلطنت دارد، گذشته از مقام نبوت مقام ملوکیت دارد. و نوعا در مسئله ملوکیت، حالا این قبل از مقام نبوت سلیمان بگیم، هر چی بگیم، نوعا در مقام سلطنت این بحث وجود دارد که نوعا سلاطین و بزرگان اینا همیشه به بعدشون فکر میکنن، لذا طبعا اینها دنبال در طول تاریخ، اول اینها دنبال جانشین خودشون هست، بحث ولیعهدشون مطرح میشه و چون بحث ولیعهد مطرح میشود اینها تمنای فرزند ذکور دارن. اینا در پی فرزند ذکور هم خب میبینید این راست بوده در بین سلاطین غیره این بر اون بر این ازدواج نشد ازدواج بعدی این ازدواج نشد ازدواج بعدی میرون میرون تا اینکه برسن به یک فرزندی فرزند ذکوری یک کسی براشون فرزندی بیاره یک عرض به خدمت سرکار یک خانومی بیاد که به ثمانت 16 آینده رو به دنیا بیاورد و اونم خودش بشه مادر 16 و این رویه عملی بوده است که وجود داشته این به فکر این فرزند بودن و بعد این فرزند هم خیلی عزیز بودن و این فرزند های این چون اینطوری که خیلی در انتظارشون بودن این مثلا ملوک و سلاطین و بزرگان تا این آزاده بیاد بعد از مدتی این شده یک اصطلاح میانه عذرخواهی میکنه میره به کار میبرم ندارم پسر سر ندارم چند دختر و فلان و بعد این پسرها خیلی همچین توفهی هم در نمیان به لحاظ اون وابستگی شدیدی که والدین پدر و مادر به این بچه و این پسر نشان میدند در تربیتش نمیکوشند در تربیتش نمیکوشند اینها یه وابستگی به این فرزند پیدا میکنن و این وابستگی موجب میشه که اون فرزندم کسی نمیشه اونم به اون مقام که باید برسه اون غرق میشه تو محبت میشه و یا جدنا انا قتیل المحبتی کشته محبت میشه با محبت متاسفانه کشته میشه بعضیا با عداوت کشته میشن بعضیا با محبت ذبح میشن ذبح عاشقانه این فرزندم اینطور میشه مثال عرض میکنم ببینید یه قدری نزدیک بشه این مطلب گاهی در گذشته رسم بوده وقتی که واقفین وقت میکردن دو نوع وقت بود ما وقت خاص داشتیم وقت عام داشتیم وقت عام این بود که میگفتن آقا این پارچه آبادی را ششتانگ آبادی حسن آباد را مثلا حسین آباد را علی آباد را ما وقت کردیم بر عزاداری و عزاخانی از سید شهدا در دهه اول محرم ما اینو وقت کردیم بر ایتام و دختر پسرهای یتیم این شهر این لباسشون بشه این خوراکشون بشه این تحصیلشون بشه اینها وقت عام است گاهی وقت وقت خاص که از مصادیق عمده وقت خاص وقت اولادی بود یعنی یه مالکی یه پدری می اومد می گفت آقا من این باغنگوری را آقا من این عرض به خدمت جناب عالی این پارچه آبادی را وقت کردم بر بچه هم این بچه هم لا یبا اینا نفروشن چه این بماند که اینها وضعشون خوب باشه تاریخ نشان داده تجربه نشان داده والدینی که اموالشون رو وقف اولادی کردن بچه هاشون به فقر نشستن بچه هاشون به ذلت نشستن اون مال برای اینها وفا نکرد اون مال برای اینها وفا نکرد نوعاً تجربه نه اینکه صد در اما نوعاً نشون داده یعنی وقتی که والدین آینده فرزندانشون رو می سپارن به سرمایهشون که تأمیناتی از این طریق اینها اینطور خداوند سبحان یه کارایی میکند عزیزان یه حسابهای ما رو به هم میزند العبد یدبر والله یقدر تدبیر مقلوب تقدیر میشود در این موارد به انسان سمیه حسابش درست در نیمد بعد میبینه همین صاحبان همین موقوفون علیهم اینا دست و مقابل موقوفهای دیگه گرفتن و اینها به نیاز به جای دیگر رفتن به جای دیگر وارد شدن اینها یه حسابیست جناب سلیمان دارای فرزند نیست دارای فرزند ذکور نیست منتظر این که خدا به سلیمان یه پسری بده که بتونه لیاقت جانشینی پدر داشته باشه منتظر سلیمان و خیلی وابسته به این قضیه است فرزند به دنیا می آید برای سلیمان پسر زاده می شود و جناب سلیمان دیگه دارد در عرش سیر می کند دارد در عرش سیر می کند که خدا بهش چنین فرزندی را داده است در حدی که این بچه از دامن سلیمان جدا نمی شود در حدی سلیمان هر جا نشسته از سال بر تخت سلطنت دیگه کودکان رو نمیبینن به مقام محل کار اینا پشت میز اداره نمیبینن پشت میز ریاست نمیبرن اما جناب سلیمان اونچنان وابسته به این فرزند شده است و مشعوف از این قضیه است که حتی روی تخت خودش این فرزند را میبرد اما خداوند سبحان نمیخواهد هست آیین دو بینی ز هوس قبله عشق یکی باشد و بس سلیمان باید فتنه بشه سلیمان باید اگر حب به غیر خدا هم درون سینه دارد این حب تبدیل به حب الله شود و رو این قضیه میبینیم خدا لقد فتنا سلیمانه و القینا علی کرسیه جسدا تا که سلیمان به خود میاد میبیند عزیزش در دامنش فرزند القینا علی کرسیه جسدا میبیند جنازه فرزند رو در بغل دارد به در بغل لا لا سلیمان داره توجهش به غیر خدا جلب میشه سلیمان دارد تکیه به این فرزند میکنه که آینده ما را نگه میدارد تأمین چه میکنه خداوند همینجا پرونده رو میبندد در کودکی همین نوزاد جناب سلیمان فراموش نکنی حالا بعد ارائه بعد مشخص میشه اون شیوه برخورد سلیمان و ثم اناب خدایا به خدا آمدم. و عجیب است، من اینو باز حاشیه میرم عرض میکنم خدمت عزیزان، و خداوند در مورد عمده اولیاء خودش این کار رو کرده. سروران عزیز، در صدرشون وجود مقدس نبی مکرم اسلام، خداوند همون عزیز پیغمبر را، همون امید پیغمبر را، به اصطلاح ما ابراهیم ابن رسول الله، 18 ماهه پیغمبر رو تو دامن پیغمبر پر میزنه و جان میده. پیغمبر نگاش میکند، عشق میریزد، یا رسول الله شما هم گریه میکنید؟ بله. القلب یحرق والعین تدمع، دل میسوزد، عشق جاری میشود، اما خلاف قانون خدا سخن نمیگوید. عجیب است، پیغمبر باید الان اگه ذره محبتی به ابراهیم در دلش آمده است که ممکن است بین خدای ابراهیم و بین پیغمبر فاصله بیفکند، با برداشتن ابراهیم از میان اون محبت هم بره. اگر پیغمبر میخواد 100 تکیه بر ابراهیم بکنه، همون 100 تکیه هم نباید. تو زندگی بزرگ، اونم در مقطعی که اینها میخوان خیلی بزرگتر بشن، یکی از راه‌های بزرگ کردن بزرگان همین بوده آقا، همین بوده است عزیزان، که خدا عزیزانشون گرفته است. اینا در شخصیت بزرگ زمان خودمون هم میبینیم، در خیلی افراد دیدیم، خیلی از آقایان بزرگان و مؤمرین مجلس خاطره آیت الله العظمى آقای آصف الحسن اصفهانی را دارند در ذهنش. آقا مرد عجیبی بود است، مرحوم آصف الحسن است، برای خود شخصیت عظیمی بود است. پسر داشت ایشان سید حسن، که ایشان امید آینده بود، امید آینده بود. پدر در حین نماز، بین نماز مغرب و عشا، آزاده سلطان پشت سر پدر مشغول نماز، یه جاسوسی یه جایی که از یه جای دیگه آب میخورد، متاسفانه نژادم ایرانی بود، بعد مشخص بود فلان شهر ایران است، بین سلاطین کار رو گذاشت، کشید خون ریخت پشت سر آقا سفروان. امیدیست، شخصیتیست، دل بسته بودن بهش. سید حسن میچرخاند امورات را، یه وقت خونها ریخت و صدای فریاد بلند شد و آقای نگاهی کردند و الله اکبر الله اکبر، اقامه نماز عشا. نماز عشا را از هر روز شادابتر، با حالتر، با توجهتر و منقطعتر الالله خواندند. تمام شد، چلون گذشت، مجالس از اینجا از اونجا، دول اسلامی، رؤسای ممالک اسلامی، همه تعظیم تکریم و اون تشریع، اون مسائل عظیم پیش اومد در نجف و عراق و غیره و اینا. بعد از چلون، بعد از خماس، معذر مرحوم آقا رسیده بودن، شفتم دو دقا اینقدر نگران نباشید، اینقدر متأثر نباشید در فوت سید حسن، بنده خوب خدا بود رفت، خداوند سبحان در فوت او حقایقی را نهان کرده است، مسائلی در پس سر این وجود دارد. ما تکیه به او کرده بودیم، امید ما سید حسن شده بود، خداوند این امید را از ما گرفت که فقط امید ما به خودش باشه و بس، فقط به خودش. چیزی هم نگذشت، آقای آستبولسن شد رئیس عامه مسلمان ها، شد زعیم اول جامعه اسلام، و از دست دادن این تکیگاه، تکیگاه اصلی رو به دست آورد. این یه بحثی است، فتنا سلیمانه و علقینا عرا کرسی یکی جسدن، یه مرتبه تا فرزند نازدانه درون دامن سلیمان، ثم انا آب، به خود آمد، خدایا به سوی تو باز میگردم. قال رب اغفر لی، خدایا من را مشمول مغفرت کن، خود کن، و حبلی ملکم لا ینبغی لأحد من بعدی، و خدایا به من ملکی بده که پس از من سزاوار هیچ کس نباشد. چه دعاییست که سلیمان میکند، خدا ملکی من بده که لایق هیچ کس نباشه. اینجا دیگه بحث به درازا میکشد و انشاءالله وقت گذشت. محضر مبارک عزیزان، ادامه مطالب را از جهت تفصیل فردا به سلم مبارکتون خواهیم رسان. خیلی توجه کنید، این ایام و توی مجالس که نشستید، بخواید ایدا از تو، اجابت همز تو، ایمنی از تو، محبت همز تو، از عمق دل و آبروی حسین ابن علی از خدا بخواید که این حجاب هایی که عزیزان دست و پای ما را بسته است و بین ما و خدای ما فاصله افکنده است، توی این مجالس بخواید خدا اینا را دست پاتون باز کند، بخواید از خدا توفیق بدهد که موانع بین خودتون و بین محبوب و معشوق را بردارید. نگذارید حتی توارد به حجاب، نگذارید این حجاب ها بیان بپوشن، نگذارید زن و فرزند، دکان و مغازه و سرمایه و طلا و نقره و میز و دکان و دستک و دفتر، نگذارید اینها شخصیت شما رو خرد کنه و محو کنه و شما اسیر این مسائل. خدایا با آبروی اولیاء اتباعی آیه کلامت دلهای ما رو بیش از بیش به حضرت خودت نزدیک بگردان، حجابها و عیار را از دلهای ما خود بردار، توفیق نزدیک شدن به مفاهیم عالی قرآن رو بیش از بیش به ما عنایت بفرما. صلوات الله صبح ششم از مصادیق این آیه شریفه اگر بخواییم دقیقا مطرح کنیم، همون مصیبتی که دیگه دلها بر انتظار اوست و الان هم استفاده خواهیم کرد و بنده هم وقت گذشت و جمله کوتاه از می کنم به استفاده از مصیبت. خب هر کسی می اومد به میدان به اجازه می گرفت به چیزی هم می گفت و به اصطلاح عجزی هم می خوند و خودش رو معرفی می کرد و مطرح اومد خدمت امام و آقای خودش و عموی بزرگوار خودش که عمو جان اجازه میدان بدن، جوان 14 ساله 15 ساله این نوجوان این چه نیست وجود مقدس مولانا حسین نگاهی به قامت قاسمه دهد، اون شکوه برادر و حضرت مشتبه رو در سیمای قاسم میبیند، مولانا حسین صورت مثل یک قرص ماه و یک حالت خاصی دارد، این یادکار حضرت مشتبه هم چاره نیست باید به سوی میدان برود و دین خود رو ادا کند. خب اون رجز زیبا رو خوند که اگر مردم نمی شناسید مرا بدانید که من قاسم ابن حسن هستم، من فرزند اون سبت اکبر رسول خدا هستم، اون رجز زیبا رو خوند پا به میدان گذشت. یه جمله از می کنم و استفاده نوشتن در بین تاریخ نویسان و کسانی که برای عاشورا را نقل کردن که وقتی این آوازاده به میدان می اومد یه رقتی حتی در دل دشمنان ایجاد شد فرابعت می رو در تاریخ جای دارد که والله لا انسای کسی می گفت من فراموش نمی کنم اون ساعتی که این آوازاده اومد و دیدم که پاش یه لیف خرماییست یه کفشیست که با لیف خرماست و یه مقداری پارگی دارد، با همون حال شمشیر رو به دست گرفته دارد فریاد می زند و در حمایت از فرزند فاطمه دارن به میدان میان به جان فشانی کار خودش انجام داد، به میدان آمد جهاد و مبارزه عالیش کرد، اما یه مرتبه از میان میدان صدا برخاست عمو به فریاد نرس وجود مقدس ابی عبدالله خودش رو نشان رسانده است بر بالین حسن ابن علی. یه جمله عرض می کنم نوشتم در مقتل وقتی که حسن قاسم در زانوی وجود مقدس مولانا حسین قرار گرفت، وقتی که آقای این یادگار برادر رو در بغل گرفتن دیدن پاهای نازنین او بر روی زمین کشیده می شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت.